پرنگ از دنیا شدم ارباب دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم قبله دل زرفت حسین دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم میگردم دور پایین پاهای سرم کف پای عزیز الله میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه ای خواهش محسن آسایش محسن
به درد و غم و ابتلا می روم به درد و غم و ابتلا می روم دریغا که از کربلا می روم اگرچه جدا گشتم از کوی یار دل و جان من مانده در این دیار در اینجا مرا خون دل توشه بود نگاه هم بر این قبر شش گوشه بود سزد تا شود خاک غم بر سرم نشد دفن در کربلا پیکرم خدا حافظ خاک پاک حسین بهشت تن چاک چاک حسین خدا حافظ ناله آه آه خدا حافظ گودی قتلگاه خدا حافظ میزبان همه خدا حافظ یوسف فاطمه خدا حافظ داد جان روی خاک خدا حافظ حنجر چاک چاک الا کربلا این که سوزد منم چگونه ز خاک تو دل برکنم زمان سفر بس که کوتاه بود تو گویی که مانند یک آه بود ز خون جگر در دلم توشه ماند زخون جگر در دلم توشه ماند دلم پای این قبر شش گوشه ماند بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم السلام علیک یا ابا عبدالله عرض تسلیت و تعزیت و تحییت ما به محضر مولا و سرورمون حضرت بقیت الله العظم همچنین خدمت شما خوبان دلدادگان و سین سوختگان حسینی کم کم صدای بازگشت قافله ها و کاروان های زیارتی از کربلای معلا می رسد بسیاری از زائران کم کم به اوطان و منازل خودشون بر می گردن و بسیاری از ما دلدادگان و به اصطلاح جاماندگان در حسرت یک زیارت آخرین قسمت از ویژه برنامه مسیر بهشتی تقدیم حضورتون میشه از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چند برنامه‌ای رو همراه شما و همراه این قافله و این کاروان بودیم و خب امشب که میخوره و مصادف میشه با شب جمعه شب زیارتی مخصوص حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام این برنامه رو به پایان میرسونیم و امیدوارم که برنامه مفیدی رو تقدیم حضورتون کنیم و میزبان کارشناس ارجمند و استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباسی خواهیم بود در این برنامه از محضرشون استفاده خواهیم کرد. آقا سلام علیکم. عرض تسلیت و تعزیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت اربعین حسینی و ایام عزای سرور و سالار شهیدان حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحابشون و امیدوارم که خدای متعال از همه شما بینندگان عزیز چه اونهایی که زائر شدید در این ایام و زیارت کردین حضرت سید الشهدا، چون هایی که از راه دور ظاهر سید الشهدا شدید و قصه خوردید از فراق قبر ابا عبدالله الحسین، تسلیت عرض میکنم و انشاءالله قبول باشه طاعات و عبادات و عزاداری های همه شما بینندگان عزیز.
انشاءالله خیلی ممنون و متشکرم. سلامت بشید. الان که بسیاری از زائرا در حال بازگشت هستند، برخی بازگشتند و برنامه ما رو میبینند، یک دغدغه‌ای وجود داره بعد از هر زیارتی. معمولا اصطلاحا بعد از هر زیارتی یک افسردگی انسان رو فرا میگیره، یعنی یک دغدغه های ایجاد میشه در ذهن انسان، در قلب انسان، که حالا مبادا مجددا این زیارت نصیب من نشود، یا اگر قرار است این زیارت مجددا نصیب و قسمت بشود چگونه بروم، چگونه مشرف بشوم. یک دغدغه معمولا در ذهن ما شکل میگیره که چرا رفتیم، اصلا هدف از این رفتن ما چه بود، آیا این رفتن ما احساس صرفا از سر یک احساس لحظه‌ای و دفعی بود، یعنی حالا به اصطلاحی که میگن جوگیری عمومی، یا نه واقعا میتونه یک مبنایی داشته باشه، یک مبنای عقلی، یک مبنایی که اصلا مبنای دینی است. خود حضرات برای ما ترسیم کردن که آقا این اصلا زیارت مبنا داره، این فوج جمعیت که میرود یک مبنایی دارد، آیا صرفا مثلا مثل واجب کفایه است؟ مثلا خب یه تعدادی میرفتن کفایت میکرد دیگه، چه لزومی داره این جمعیت میلیونی گسیل بشه به سمت کربلا؟ واقعا میتونیم این مبناش رو توضیح بدیم از دل روایات، از لسان خود معصومین؟ بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. موضوع خوبی رو مطرح فرمودن جناب صفایی. ببینید، به هر حال یک اتفاقی داره در عالم میفته که این اتفاق یا باید عرض کنیم بی‌نظیره. اگر منصفین در عالم انصاف به خرج بدن، اگر عقلا در عالم انصاف به خرج بدن و در واقع اجازه داده بشه که این حجم فداکاری، این حجم احساس، این حجم مایه گذاشتن، وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، این انبوه جمعیت منعکس بشه، اگر این اجازه پیدا بشه و واقعا انعکاس واقعی خودش رو پیدا بکنه. ببینید، گاهی اوقات یه مرتبه یه جمعیت کثیری از خبرنگاران و مجامع و غیره جمع میشن که پرش مثلا یک نفر با اسب رو اندازه بزنن و دعوا سر این بوده که مثلا ایشون نسبت به نفر قبلی یک 3 سانتی متر مثلا پرشش بیشتر هست و میخواد این ثبت بشه در مثلا رکورد جهانی. گاهی اوقات یه نفری و یه مجموعه انسانهای یه جایی یه کار بسیار بزرگی انجام میدن و افراد روشون رو میخونن اون طرف که ما نبینیم، مثلا ما ندیدیم مگه اتفاقی افتاد. حالا اگر واقعا این منعکس بشه و منعکس شده باشه، خب یه اتفاقیه که مبهوت کننده است دیگه. یعنی شما دیدین دیگه تصاویر ورود و خروجی های مرز، تصاویر ورود و خروجی های کربلا، این جمعیت در طریق مشایه، این جمعیتی که حالا ساعتی دیگر به اصطلاح اعلام میشه میزان مثلا مشارکت و حضور که چیزی شاید نزدیک مثلا به 20 خورده میلیون،
چند ده میلیونی
باشه، این مبهوت کننده است. بعد افراد چون معمولا همه ماها تو دنیا همه چیز رو با مقیاس دنیایی نگاه میکنیم دیگه، اگه یه لامپ خیلی پرنوری به ما نشون بدن، بعد ما اولین سوالمون اینه که این لامپ چند واته، ولی ممکنه اصلا مقیاس نور در این اصلا به اساس این وات نباشه، یعنی نشه با وات مثلا گفت آقا خب این یه موقع میگن آقا این پروژکتور مثلا 50 تا 100 وات مثلا هست. بله. برای کسی که تا حالا با لامپ 100 کار میکرده و دیده بوده این ملموس میشه، میگن آقا 50 تا، ولی اگه یه موقعی اصلا نشه با اینا توضیح داد، نشه با اینا تحلیل کرد، بعد گاهی این خود این رهزن میشه که افراد به یه تردیدی بیفتن یا یه تأملی بکنن که خب چی شد مثلا این همه آدم رفتن، چی شد من رفتم، بعضی ها میگن چی شد فلانی اومد، مثلا این اصلا به قیافش این چیزا نمیخورد. بله. مثلا این که یه دفعه این بلند شده با زن و بچه را افتاده، این اگه میخواستیم مثلا مشهدی بره، میخواست یه شمالی بره، از قبل جاش اونجا رزرو میکرد، هوا رو میسنجید که الان نه سرد باشه نه گرم باشه نه فلان باشه. چی شد یه مرتبه ماشین برداشت رفت مرز و تو گرمای 50 درجه مثلا بچه کوچیک برداشته برده اونجاها؟ این ممکنه به ذهنشون بیاد که خب شاید مثلا جوگیر شدیم، نکنه مثلا این حضور زیاد علتش مثلا تلویزیون، رسانه‌هان، مثلا تبلیغات، دارن با یه تبلیغات یه مرتبه مثلا یه جمع مثلا انبوهی رو همراه میکنن و میبرن. ولی واقعیت قضیه این نیست. یعنی اساسا از تبلیغات و رسانه‌ها و اینها این بر نمیاد.
بله.
یا یه لام، یه سیم برق مقداری ضعفیت داره. شما اگه مثلا 20 تا به اصطلاح آب جوش بیار از این کتری‌های برقی مثلا به یه دونه سیم برق بزنی، هر چی سلام صلوات بکنین سیم برق
فشار
میاره، داغ میشه، بعدم آتش سوزی میشه. یعنی نمیتونی شما بگی آقا نه ما مثلا یه جوری بالاخره ردش کردیم. یعنی چی یه جوری ردش کردیم؟ این مشخصه دیگه، این سیم طاقت انتقال این مقدار برقو داره و اگه بهش فشار بیاد گرم میشه و بعد مثلا میسوزه. تو قصه اربعین سید و شهدا و این پیاده روی اینه. یعنی میگه آقا اصلا این عدد و رقم قد و قواره رسانه‌های ما نیست که مثلا بتونن یه مرتبه این حجم آدم رو اینا پای کار بیارن. خب پس کی پای کار رو برده؟ چی شد؟ یعنی شما ببینید یه جایی تو دنیا که از کم امکانات در این جاهای دنیاست و از گرمترین جاهای دنیا هم هست. یعنی تو همین روزهای اخیر، 20 روزی ماه اخیر، از قبل از خیلی قبل از اربعین، از اوائل ماه صفر، اواخر ماه محرم تا اربعین، بسیاری از روزها برخی از شهرهای عراق مثل بصره، مثل ناصریه، مثل حتی نجف جزء گرمترین یا اولین شهر گرم دنیا بودن. یعنی دیگه رو دست اینا نبوده. خب کی اینا رو پس آورد؟ آیا این مبنایی داره آمدن رفتن ما، این شوری که ایجاد میشه تو وجودمون، حسی که ایجاد میشه، حرارت، این مبنایی داره؟ یا مثلا نه، حالا هم جوگیریه، ما حس کردیم که حالا همه دارن میرن، مثلا ما هم بلنشیم بریم. آیا اگه یه روزی مثلا یه ایامی مثلا یه دفعه همه بلنشن برن شمال، مثلا ما هم بلند میشیم میریم شمال؟ یا نه خیلی موقعا مثلا من خودم مثلا اینجوری هم یه مثلا شب عید نوروز همه دارن یه جای مسافرت میرن ولی من دوست دارم مثلا بمونم تو خونه و هر چی هم آره شلوغه، آره
لذت
نمیبریم از این شلوغی، دوست نداریم بریم. هر چی هم تبلیغ بکنن، اصلا مثلا صدا و سیما اعلام بکنه که آقا این راه ها رو همه رو هشبانده کردیم، بنزین هم مجانیه، مثلا بیاین بلانشین بریم مثلا مسافرت، من میگم آقا من ترجیح میدم ایام تعطیلات نوروز تو خونه باشم، استراحت کنم، با خانواده باشم. اگه میخوام مسافرت برم یه ایام دیگه میرم مسافرت.
داره.
ولی اینجا میبینی نه، اینطوری نیست. یعنی این حرارت میجوشه میجوشه و به قول معروف گاهی اوقات افرادی که نمیخواستن برن، میلشون نبود برن، راهی میشن، حرکت میکنن. من میخوام پاسخ این نکته رو و بررسی این نکته رو با یک روایت آغاز بکنم.
داره.
و اون روایتی است که ما معصوم میفهمانت روایت متعدد هست که حضرت فرمودن من اراد الله به عبد خیرن غزف فی قلبهی یا جعل فی قلبهی حب الحسین و حب و زیارته و من اراد الله به عبد شرن جعل یا غزف فی قلبهی بغض الحسین علیه عزب الله و بغض و زیارته. اگر خدای متعال خیر رو برای بنده اراده کرده باشه، که حالا ما عرضمون این هستش که اولا و به ذات که خدا برای همه خیر اراده میکنه، یعنی خدای متعال اراده شر برای کسی نداره. این که وقتی میگیم اراده خیر کرده باشه به معنای این که شخص راه‌های ورود اراده به قول معروف یا به خیر را نبسته باشه خودش رو خودش، ولی خدای متعال همه رو فی‌البداهه آفرید برای رهنمون شدن به بهشت و تعالی در دنیا. شر برای کسی نمیخواد الا اینکه او راهی برای خیر برای خودش باقی نگذاشته باشه. خب خدای متعال مسیر رسیدن به خیر رو حب سید الشهدا و حب زیارت سید الشهدا قرار داده. پس این میشود یک مبنا، یعنی مبنای اصلی و اولیه در این که ما دلمون شور میزنه برای زیارت سید الشهدا، دلمون در واقع تکاپو داره برای رسیدن به زیارت سید الشهدا، این چیزی است که خدای متعال برای ما اراده کرده. خدای متعال مسیر هدایت خودش رو از مسیر زیارت سید الشهدا قرار داده. مسیر خیر برای خیر. بنده ها رو در این قرار داده. بعد
خیرم دنیا و آخرت.
خیرم دنیا و آخرته. بعد این رو می اندازد در قلوب مؤمنین. یعنی این یه چیزی نیستش که مثلا بیاد بگه که خب من اگر خیری برای شخصی خواستم واجب میکنم به اون امر میکنم این کارو انجام بده.
تکلیفی این نیست.
آره این به عنوان تکلیف نیست، به عنوان یک محبته. یعنی یک شوقی در وجود افراد ایجاد میشه که برای این شوق خودشون میدون. لازم نیستش که برای این شوق به اصطلاح مأمورشون بکنی، تکلیفشون بکنی. به شخص میگن آقای عزیز تو با مثلا پارامترهایی که در بیماری و فلانی حرفا داری اصلا شما لازم نیست بری. کسی هم بهت امر نمی‌کنه، کسی هم یقتو نمیگه، روز قیامت هم مؤاخذه نمیشی، جهنمی هم نمیشی. نرو.
حجش که حج بله. استطاعت داره. میشه.
بله. ولی اینجا این شخص میگه آقا نه اصلا من امرم نکنن. بله. میگه اصلا منو امرم نکنن، من بازم میرم. یعنی من اخیراً همین قبل از 40 باز زوار پیاده کسی از خانواده از مشهد آمده بودن. قومی استراحتی داشتن. از مثلا درب محلی که می‌خواستن استراحت کنن درب ورودی تا وارد بشن، من مثلا محاسبه کردم این حاج خانم پیرزن سن بالا با عصا تقریبا مثلا 20 متر رو 3-4 دقیقه 5 دقیقه طول کشید تا اومد. بعد مثلا حساب کتاب که نه این حساب کتابی نیست دیگه، خیلی واضحه که این از مشهد بلند شده آمده قم، از قم داره میره مهران، از مهران بره کربلا، از اونجا پیاده روی بره، بعد با این عصا، با این وضعیت، با این به اصطلاح پا، و نه خودش احساس به اصطلاح تعب میکنه، احساسی میکنه که من نباید برم، نه اطرافیان این احساسو دارن. یعنی بندگان خدا مشهدم پیدا نکرده بودن ویلچر، بعد آمده بود رفته بود زده بود توی نرم افزارا و اینها اپلیکیشن ها. قوم یه جایی به قول معروف اجاره‌ای پیدا کرده بود که رسیدن قوم بگیرن اجاره کردن برن کربلا، مثلا ویلچر یه بخشی از راه رو یا همه راه رو مثلا ایشون رو هول بدن. خب رو چه حسابی؟ یعنی واقعا با حساب کتاب دنیایی جور در نمیاد. این
دیگه برید زیارت.
بله. اصلا این خانم تو مشهد میخواد بره زیارت با سختی داره میره، ولی الان اومده میگه من باید برم 40 سید الشهدا. خدای متعال این شوق رو ایجاد میکنه و این شوق هست که انسانها رو به تکاپو میندازه. این شوق بالاتر از تکلیفه. تکلیف وقتی که به قول معروف امر میشه، اگه شوق نباشه آدمها با سختی انجام میدن. آدمها خدا رو قبول دارن، پیامبر رو قبول دارن، نماز رو قبول دارن، عبادت رو قبول، همه اینا رو قبول دارن. خب نماز صبح که میخواد بلند شه بالاخره با سختی بلند میشه. میگم من 2 ساعت پیش خوابیدم، 2 ساعته چجوری بپرم از خواب؟ با سختی بلند میشه، باید کسی بیدارش بکنه، ساعت کوک کنه، نمیدونم غیره. ولی شوق باعث میشه که او اصلا خواب به چشمش نره. اگه یه نفر قراره یه مسافرت مهم میبره، تفریح مهم میبره، 4 صبح هم قراره بره، 2 نصف شب هم که بخوابه 4 صبح بدون صدا زدن بیدار میشه. اصلا خواب موندن معنا نداره. این شوق رو، یه آیه در قرآن کریم هست نسبت به مسئله تکالیف دینی و اطاعت از پیغمبر، خدای متعال به پیغمبرش میگه قول بگو. حالا همه قرآن بگو داره در واقع دیگه، باطن قصه، چون خدا هیچ آیه‌ای که در گوشی به پیغمبر نگفته که پیغمبر نیاد به مردم خبر بده، همش گفتن. ولی اونجایی که میگه قول، یعنی این خیلی مهمه.
بله.
با یه تأکید بیشتری اینو بگو، حتما بگو. من وقت به شما میگم سلام به پدرتون برسون، باز دوباره میگم حتما سلام برسون. خب گفتی سلام برسون، دوباره این حتما برسون یا بگو یادت نره بگی، این تأکید خیلی جدیه. قول ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید. من اسم این آیه رو گذاشتم محبت، آیه محبت. ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید، فتبعونی، از من پیغمبر تبعیت بکنید، یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. دو طرف آیه دوست داشتن رو قرار داده، وسط آیه اطاعت رو قرار داده. ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید، فتبعونی، از من تبعیت بکنید، تا خدا رو یحبب کنم، تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. ببینید این همش اون محبت هست، این همش اون شوقه. الان به شخص بگو آقا مثلا ثواب زیادی نخواهی برد داری میری کربلا. از من دنبال ثواب نمیرم. یعنی الان شما بگو آقا ثواب نداره، اصلا ثواب ما از زیارت سید الشهدا برداشتیم، بازم همین جمعیت داره میره. یعنی اینا اون محبته که داره اونها رو میکشه، اون حب زیاد، اون عشق و علاقه، و این محبت دائما قابل افزایشه. یعنی ببینید این محبت رو ما تو زیارت مثلا عرفه میبینیم، تو زیارت نیمه شوال میبینیم، زیارت عادی سید الشهدا میبینیم،
شب جمعه ها
میبینیم، بله هر هفته تکرار میشه میبینیم. ولی زیارت اربعین اوج این هست، اوج این عشق، اوج این محبت. شاید یه زمینش زمینه 40 روز و 50 روز در واقع قبل عزاداریه که اتفاق افتاده. یعنی ما از اول محرم تا 10 روز به اربعین، چند روز میشه؟
اون 40 روز تا 10 روز قبل،
40 روز تا قبل اربعین 40 روز بس. میشه دیگه. این 40 روز رو عزاداری کردیم، روز به روز این محبت تو وجود ما شعله کشیده.
بله.
حالا به زیارت سید الشهدا، زیارت اربعین که میرسه، این توی اوج قرار داره. این توی اوج قرار داره، بعد اون وقت سختی ها آسان میشه، بیخوابی ها آسان میشه و
لذت
بخش میشه و اصلا میره که میگه آقا
سختی بکشه.
یه توی یکی از این شعرهای مدعایی که خیلی هم کثیر پخش میشه توی به قول معروف فضای خود زیارت اربعین و توی کشورمون، میگه من اون خستگی تو راهو میخوام. یعنی اون خستگی تو راه خودش موضوعیت داره. یعنی اینکه برای سید الشهدا علیه السلام برای رسیدن به معشوق عاشق زحمتی کشیده باشه، خودش رو به تعب انداخته باشه، خودش رو به سختی انداخته باشه، بعد اصلا بهش میگه آقا داری اذیت میشی یا، میگه فدای سر امام حسین، میگه آقا داری اذیت میشی یا، بچه‌ت اذیت میشه، میگه فدای رقیه سید الشهدا. یعنی این محبت شعله کشیده. بعد جالبه، حالا این محبت چی کار میکنه؟ حالا چی؟ بعضی ها میگه خب حالا که چی؟ حالا رفتید 20 میلیون هم رفتید، 30 میلیون هم رفتید، حالا که چی؟ این همه امکانات و فلان و برو و بیا و خرج بکن و افراد خرج بکنن، رفتید که چی؟ ما میگیم آقا همه چی. یعنی اگر باز از این شعرها به گاهی اوقات شعرهای مدایی ها، بعضی شعرهای مدایی خیلی مضمون داره، خدا خیر بده اون شاعری که برای مدایی شعر خوب میگه، خدا خیر بده اون مدایی رو که میخواد شعر انتخاب بکنه شعر خوب انتخاب میکنه. میگه به مضمونش این هستش که به ما اشکال میگیرن که آقا سفر تا کربلا برای چی، این همه مثلا زحمت و غیره برای چی. میگه آقا اصلا بدون حسین نفس کشیدن، ضربان قلب تو بدن من، تو وجود من واسه چی؟ اگه قراره که این نباشه، اصلا قلب من واسه چی میزنه؟ اگه قراره اینو از من بگیرید، بعد چی میخواید به من بدید؟ به شما همه دنیا رو به من بده. به یه نفر بگو آقا، به یه عاشق سید الشهدا بگو آقا ما مثلا تمام زندگی تو رو تأمین میکنیم، این 10 روز تو زندان باش نرو کربلا، 20 روز اربعین نرو کربلا. میگه آقا دیوانه میشم، من نمیتونم تحمل بکنم. خب حالا واقعا که چی؟ حالا این که داریم میگیم احساسیه، دلیه. شاید بعضی بگن آقا ما حرفای احساسی با ما نزنید، مثلا بذارید کنار، عقلی بگید، مبنای عقلی. شبیه این روایتی که عرض کردم از امام معصوم که حضرت من اراد الله به عبد خیرن قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، نظیر این در رابطه با یه موضوعات دیگه هم آمده. مثلا فرمودن من اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، او را فقیه در دین میکند، نه یعنی عالم میشه، آیت الله میشه، نه یعنی این که دینش رو میفهمه که دینش رو درست عمل بکنه، دین شناس میشه، بصیرت در دین پیدا میکنه. خب روایت دیگر میفهمد که اذا اراد الله به خیرن به عبد خیرن زهده فی الدنیا، در دنیا او رو اهل زهد میشود. ببینید روایات فراوانی برای اون نیکی های در دنیا، خیرهای در دنیا که هدف غایی هست، هدف غایی هستش که ما در دنیا به زهد برسیم. به زهد برسیم یعنی این که دنیا رو فقط ابزار ببینیم برای تعالی خودمون، از این ابزار استفاده بکنیم، خود دنیا گول خود دنیا نخوریم. نشسته تو ماشین این ماشین باید حرکت کنه یه جایی برسه، حالا این آقا مشغول شده که این از جلوی آینه یه عروسک آویزونه داره با این عروسک بازی میکنه، بهش میگن آقا برو دیر شد،
حواست به رانندگیت
باشه، حواست به یه عروسکیه که مثلا به این آویزونه. حالا دقیقا اونی که تو دنیا حواسش به خود دنیاست، عین اونیه که رانندگی رو ول کرده داره به این عروسک تو بهترین ماشین باشه، بازم ماشین حرکت نمیکنه، بازم رشدی اتفاق نمیفته، پیشرفتی اتفاق نمیفته. لذا زهد در دنیا، خب زهد در دنیا با چی تعلق پیدا میکنه؟ تمرین درجه یک، یعنی شما به آدما بگو که آقا شما بی زحمت برو یه جایی یه شب استراحت بکن که مثلا بالش و متکای خودت نباشه، این بالش اتفاقا خیلی هم تمیز هم نباشه، مثلا یه سر صدایی هم باشه، جات هم عوض شده باشه، تنگ هم باشه جا، یه وقتی یه بله یه بیاد رد بشه یه لگن بده. خب بعد میگه خب آقا من حالا اصلا میخوام اینو انجام بدم، کجا پیدا کنم آقا دکتر؟ مثلا شما من گفتی که این تمرین روانشناسی تمرین عملی، خب کجا اینو پیدا کنم مثلا؟ خب یه جایی باید برم بگیرم، هر جا برم بگیرم، هتل مسافرخونه است نه فلانه، بعد جایی اصلا جایی این مدلی برای تمرین این مدلی نداری،
تک و تنها برم یه جایی مثلا
هر بازم اونجا برم این اتفاق نمیفته که بقیه باشن این مدلی باشه این چی باشه. ببینید این که من میدانم، ببین این باطن دنیا اینه، من میدونم الان این بالشی که توی این موکب من سرمو میگذارم، یه ساعت استراحت میکنم میرم، یکی دیگه میاد سر میذاره قبل از منم، یه ساعتی که دیگه سر گذاشته، یکی دیگه سر گذاشته، یکی دیگه سر گذاشته، امسال 200 نفر 500 نفر سالای قبل هم همینطور ممکنه سر گذاشتن، حالا نهایتا این روکش رو باز کردن شستن دوباره انداختن. این بالش میدونم که این بالش من نیست، بالش عبوره، یعنی من باید بیام یه ساعت روی این بخوابم برم، 5 ساعت بخوابم برم. خب این باطن دنیاست، که باطن دنیاست. همین خونه‌ای که من خریدم دارم توش زندگی میکنم، خیلی خونه خوبیه، یه روزی یکی دیگه توش زندگی میکرد و بعد از منم کسان دیگری توی زندگی خواهند کرد. مال من نیست، مدتی در اختیار منه، در امانت منه. خب زهده و فد دنیا اینه، فقه و فد دین. آقا اگر من فهمیدم شناختم امام زمانمو، به خاطر رضایت امام زمانم قدمی برداشتم در مسیر سیدالشهدا، به خاطر رضایت، این که فهمیدن آقا تو مشکلات و ابتلاعات آخرالزمان فروا الی الحسین، بازگشت به اهل بیت پیدا بکنید، فرار به سمت اهل بیت پیدا بکنید، که این طبیعت فطری دنیای ما هستش. طبیعت فطری چطور؟ بچه به محض اینکه احساس خطر بکنه به آغوش مادر برمیگرده، حتی وقتی که مادر از اون ناراضی هست، یه خطر بزرگ که میبینه احساس خطری پیدا میکنه، ولو اینکه میدونه که الان بره مادر دستش بیفته مادر هم کتکش میزنه، ولی میره پیش مادر، چون میگه این خطر بزرگ، فقط به مادر میتونم پناهنده بشم. ما میدونیم که حتی اگر امام از ما ناراضی باشد، باز هم ما به امام پناه میبریم، ولو اینکه بدونیم که امام از ما ناراضیه، ولی میگیم آقا ما کسی جز امام نداریم و الان پشتیبانی مثل امام سیدالشهدا علیه السلام نداریم. یعنی اینکه ببینید این مبنای اذا اراد الله به عبد خیرا، یه مبناییه که روایات متعدد ذیل این مبنا میاد، و اگر قراره چیزی از دین، چیزی از شریعت، چیزی از حقیقت در اختیار ما قرار بگیره، تو مسیر سیدالشهدا علیه السلام قرار میگیره.
احسنتم، خیلی ممنون. یعنی تبلور تمام خیرها در همین زیارت سیدالشهدا.
بله، باز من مصادیقی رو خدمتتون ارسال میکنم.
ان شاء الله، حتما. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر عباسی، مقدمه بسیار خوب و لطیفی بود. منتها توقف کنیم، یک میان برنامه رو ببینیم با بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ما همراه باشید، برمیگردیم با بخش دوم برنامه مسیر بهشتی.
صدای پای دل میاد وقتی تو عاشقی راه و بلد باشی، عهدی که روز عقدمون بستی، فقط زیر همین علم تاشی، عشقی که با حسین باشه یه نعمت، بی عشق یه زندگی تو اوج حسرت، ما فرش خونمون فرش بی بدلی، نجف ما اصلی، تو کنیز فاطمه، منم غلام علی. حب حسین صدفه، عاشقی هدفه، پایین پا بشینیم شب و روز عرفه، پایین پا بشینیم شب و روز عرفه. باهامون یاد ماها دادن، فقط باید پای علی وایسا، مشق شب بچه هامون باشه، حسن به ما آب و حسین نان داد. اصلاً حساب خر از ما دوتا جداست، ما کاممون عجیب با خاک کربلا، ما خون بادمون تو قلب فاطمه، شام همین خواهد. پناهمون حسین، عزیز جون حسین، جوونامونم بشن نظر جوون حسین. حرم تو وطن، خونواده من، اربعین نجف تا کربلا قدم بزنم، اربعین نجف تا کربلا قدم بزنم.
صلی الله علیک یا ابو عبدالله. خب بینندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با مسیر بهشتی و در آستانه شب جمعه، شب زیارتی حضرت سید الشهدا ابو عبدالله حسین علیه السلام. الحمدلله رب العالمین، اونهایی که روزیشون شد، توفیق نصیبشون شد که تونستن امسال مشرف بشوند، بروند و ببینند آن فضای ملکوتی رو، انشالله دعا میکنیم تمام افرادی که نتونستن، قسمتشون نشد، انشالله به زودی زود در اولین فرصت به این زیارت عظیم و شأن نائل بشوند و به این خیر کثیر برسند. در حقیقت که جناب آقای دکتر عباسی در بخش قبل برنامه اشاره فرمودن که این خیر در این زیارت نهفته است و موضوع برنامه ما هم همین هست آقای دکتر عباسی، این که واقعا چرا می روند و فرمودید دیگه، مصداق خیر است که افراد می روند که اونجا به خیر برسند، اون هدف متعالی از زندگی، چه دنیایی چه اخروی.
بله ببینید، این به خیر رسیدن خیلی موقع ها، حالا ما توی دنیا، مردم دنیا معمولا اینطوری هستن که این به خیر رسیدن رو با یه حساب و کتاب و دو تا چارتایی میخوان قبول کنن بپسند. همیشه مقیاس، مخصوصا تو دنیای مدرن و دنیای معاصر، دقیقا دنبال اثر لحظه‌ای و آنی و عینی هستن. یا آقا شما مثلا این عمل معنوی رو انجام بده، این کار معنوی رو پیگیری کن، مثلا این اثر در زندگیت، مثلا میگن آقا شما مثلا نماز بخون، این نماز مثلا این کمک میکنه به مثلا کمردرد شما مثلا خوب بشه. اگه اینو بهش بگی میخونه، مثلا اینو نگی مثلا یه خود سختش میشه. توی دنیایی که افراد با یه حساب و کتابهایی کارهای انجام میدن، حساب و کتاب ظاهری مشخص روشن عینی کاری انجام میدن، اگر قرار بشه یه کاری خارج از این حساب و کتاب انجام بشه، یعنی شما ببین آقا یه نفر میگه آقا من حاجت دارم، میگه آقا برای این حاجت مثلا نظر 1,000,000 تومانی میارزه، مثلا بیشتر از این باشه اصلا نمیارزه برام، یه حاجتی میگه آقا این 5,000,000 میارزه، یه حاجتی میگه مثلا ماشین آب بدن میارزه، یه گوسفند، یعنی به حساب و کتاب. حالا گاهی اوقات یه مرتبه میگه آقا یه نفری یه کاری داره انجام میده که هر چی بخوای ظاهری براش بیان بکنی نمیارزه. آقا مثلا میگم شخص خونه‌شو بفروشه ببره مثلا سر جاده مثلا بده به زائرای سید الشهدا علیه السلام آب آشامیدنی، خب تو کدوم حساب کتاب دنیایی، تو کدوم رفرنس مثلا معنوی تشکیلات مثلا عبادی همچی چیزی رو توجیه دارن براش بگن آقا میارزه شما برو این کار رو انجام بده. بعد مثلا فلان فلان میگه آقا زندگیشه، اینو 20 سال کار کرده بود، 10 سال کار کرده بود، این خونه رو خریداری کرده بود، یعنی دیگه جزء حساب کتاب دنیایی نمیاد. اینجا اگر قرار باشه که از حساب دو تا چهار تایی بیاد بیرون که اون وقت شیرین میشود، که اون وقت لذت بخش میشود، باید اون حب باشه، باید اون عشق باشه. این حبی که ما میگیم حب معناش توی به اصطلاح فارسی مثلا میشه دوست داشتن.
بله.
اونطور دوست داشتن ها غالبا، یعنی بخش زیادی از دوست داشتن های دنیایی دوست داشتنیه که من دوست دارم چون منم، من دوست دارم.
بله.
چون این درش مهمه،
خود من مبنایه.
بله، خود من مبنای دوست داشتنم. من دوست دارم این غذا رو بخورم، من دوست دارم مثلا ببینم که یه فقیری داره غذا میخوره من بهش غذا دادم، خب این میشه ملاک دوست داشتنه، میشه من، اگه من دل خود من میشه. یه پله بالاتری وجود داره که اون رو ما تو فارسی بهش میگیم عشق. تو عربی خیلی عشق رو استعمال نمی کنن. تو عربی بیشتر همین حب به منتها این حب واقعا درجات داره. درجاتش یکی از درجاتش میشه اونجایی که دیگه اصلا این من حذف میشه، همه چیز میشه اون دوست داشتنیه،
او میشود
همه وجودش میشه او
محبوب.
وقتی شد این اتفاق افتاد دیگه حالا حساب کتاب نمی کنه. یعنی الان میگه آقا الان من باید این کار رو انجام بدم برای او،
چشمشو میبنده،
چشمشو میبنده و انجام میده، حسابگری نمی کنه. میگن آقا الان تو تا مثلا 1,000 تا آب معدنی که دادی به اونی که باید انجام میدادی انجام دادی، میتونی بری دیگه سراغ زندگی تا؟ میگه من نمیخوام برم سراغ زندگی. این چیزی که سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا به اصحابشون گفتن، گفتن تا الان که اومدین من ممنونتونم، تا الان که اومدی دفاع از امامتون، الان میتونید برید، من بیعتمو برمیدارم، اگه کسی میخواد بره، اگه کسی مشکلی داره، کاری داره، دوست نداره کشته بشه، اینجا به بعد اونی که میمونه این دیگه حساب نکرده، خب میمونم که مثلا در مقابلش فلان چیزو بگیرم، در مقابلش حاجتمو بگیرم، در مقابلش زندگیم تغییر بکنه.
میدونستن که شهادت،
میدونستن که شهادت تهش شهادته دیگه. این نیست میگم آقا باید سید الشهدا باشیم بعد دولت تشکیل بده تو مثلا غلام میشی یا وزیر میشی یا چی میشی، هیچ کدوم از اینا نیست. این اون غایت است. بعد اون وقت این افراد توی دنیا اگه برسن به یک حالت این چنینی، این اوج سعادتمندیه براشون. تو همین دنیای عادی ها میگن آقا ببینید الان تو غرب یه سری از اتفاقات هست، افراد میرسن به روزمرگی، یعنی میرسن به یه جایی که دیگه مثلا کنار دریا بهشون خوش نمیگذره، تو جنگل خوش نمیگذره، میگن آقا اینو چیکار کنه؟ میگه آقا یه چیزی رو باید تجربه کنه که خیلی خاص باشه، بعد مثلا یه مرتبه از بالای یک مثلا قله کوهی این رو با اون کمربند به اصطلاح آویزون میکنن، پرتاب میشه مثلا میره تا نزدیک دهان مثلا دره، دم دره و تا دهان به اصطلاح تمساح بازه و بر میگرده. میگن آقا این یه خورده حالشو مثلا شاید عوض بکنه، یه کمی عوض بکنه،
یه بارم انجام،
یعنی یه خرق عادت جدی انجام میده، یه خورده مثلا چند ساعتی خلاصه یه مقداری خونش به حرکت میاد، احساس آدرنالین خونش ترشح میشه، حس میکنه که مثلا یه تغییر اتفاق افتاده. ولی هرگز و هرگز این حجم از محبت رو، این حجم از ایثار رو، این حجم از عشق رو نمیتونن تجربه کنن تو، چون ظرفیت نیست. یعنی شما میخوای نهایتا میخوای شما علاقمند به یک آدم دنیایی بشی که این آدم دنیایی خیلی زیباست، خب 5 روز با این آدم دنیایی زندگی کردی، بودین با هم دیگه، بعد میبینی خب زیباتر از این هم هست، خوش اخلاقتر از این هم هست، عادی میشه برات. ولی شما به یک مأخذ بی نهایت، به یک منبع بی نهایت وقتی متصل میشی، این تمامی نداره. شما ببینید اگر قرار بود که حالت جوگیری، حالت به قول احساسی صرف باشه، خب سال اول بعد از صدام همون 81 تو که اربعین چیز شد و سال بعدش و سال بعدش یه سال، 2 سال، 3 سال، همه به قول معروف هر کی میخواست به سال بیاد توی عرب ها و فلان اینا آمدن، این بعد فروکش میکرد. یا 4 سال 5 سال پیش قبل از کرونا وقتی به اوج رسید که یه جمعیت خیلی انبوهی چیز کردن، خب کرونا شد و مردم عادت کردن برن سراغ تنهایی، ماسک بزنن، از بقیه دوری کنن، فاصله بگیرن، فلان بگیرن. به محض اینکه امکانش فراهم شد دوباره می‌بینیم جمعیت به صورت انفجاری داره میره. مگه میشه کسی بتونه مثلا این حجم از جمعیت رو اقناع بکنه، افکار این جمعیت رو که شما بلند شین بیاین مثلا یه فضای اینچنینی رو مثلا تجربه بکنید؟ بعد باید شخص، یعنی واقعا من تو گاهی اوقات توی گروه های دوستانی مثلا بودن، واقعا شخص باید یه جورایی بگذره از خیلی چیزا. یعنی شخص داره حساب کتاب میکنه، داره نوزاد مثلا 3 ماهه با خودش میبره، تمهیدات باید بیندیشه، نمیدونم کارهای انجام بده، بعد دو حساب و کتاب بکنه که آقا میتونه مثلا اصلا توی شرایط بچه رو مثلا سالم اونو نگه داره. یعنی با این ویژگی داره میره، این نمیتونه جوگیر شده باشه، این نمیتونه صرفا احساساتی عمل کرده باشه. یه نفر، دو نفر، این شما ببینید از یک جمعیت مثلا 70-80 میلیونی ایران، یک جمعیت 4-5 میلیون نفری، واقعا این جمعیت خیلی جمعیت زیادیه. یعنی شما ببینید که آقا گاهی اوقات مثلا نیمه شب از مرز داره مثلا یه جمعیت چند ده هزار نفری از مرزی که دمای 50 درجه داره، یه جمعیت چند ده هزار نفری داره همون همزمان داره عبور میکنه از اونجا. اینا با حساب کتابا نیستش. اینا رو خدای متعال مبنای این رو قرار داده، اینکه ان لقتل حسین حرارتون فی قلوب لا تبرد و ابدا، یعنی این سرد شدنی نیست، این رو خدای متعال اراده کرده. خدای متعال وقتی اراده میکنه به دل ابراهیم میفته که به دل صحرا بزنه، به دل موسی میفته که اونگونه عمل کنه، به دل پیامبر میاندازد که اونگونه. برای چی؟ برای اینکه خیر بنده هاشون میخواد. میخواد تو دنیای تاریک ظلمانی که شما میبینید آقا در بسیاری از کشورها ازدواج رسمیه برای به اصطلاح همجنسگراها داره اتفاق، یعنی داره علنی، انقدر انحطاط اخلاقی، میگفتن که در سال روز به اصطلاح روز فرانسه، سفیر فرانسه در بلژیک که این به اصطلاح نقد شد مفصل، یه مراسم گرفته بود اونجا، افراد سفرهای کشورهای مختلف بودن و رفت آمد داشتن و مهمانانی داشتن اینا، هر مهمانی که میرفته همین امسال، همین مدت 1-2 ماه قبل،
بله،
وقتی میرفتن اونجا وارد مجلس میشدن، ایشون معرفی میکرد کنار دستش این آقا سفیر فرانسه در بلژیک که مقر بسیاری از این مجموعه های بین المللی هست، در کنارش یک آقایی رو معرفی میکرد، میگفت ایشون همسر بنده هستن، و به هر مهمانی که میامد ایشون رو معرفی میکرد و خیر مقدم بود. توی دنیای ظلمانی اینطوری یه مرتبه یه نوری پیدا شده که دور محور این نور افراد جمع بشن، و این رو خدا پایه این رو امر و تکلیف قرار نداده، نگفته یا ایها الذین آمنوا اگر میخواهید مثلا به هدایت برسید باید این کار انجام بدید، یا ایها
اختیاری
گفته آقا زیارت سید الشهدا است، بله حالا الان به خاطر شعائر شیعه شدن غیره بگیم آقا واجب کفایه بگیم فلانه،
اصل قصه الان کسی رو
الان.
بله
فرا مذهبی شده، بله. فرا دینی شده، فرا ملیتی شده،
یعنی تو دنیا خیلی از چیزا اومدن اینو بحث کردن و اومدن گفتن که آقا اگر میخواید یه اتفاق متفاوتی از کل عالم تجربه بکنید برید زیارت اربعین سید الشهدا. خب حالا خدای متعال نه برای اینکه این ما یه تجربه جالبی داشته باشیم برای هدایت، برای خیر، ولی این رو چون پایش رو محبت قرار دادن، پایش رو عشق قرار دادن، نه پایش رو تکلیف قرار دادن، پایش رو عشق قرار دادن، این هم شیرینی و حلاوت خاصی داره و هم آدم‌ها دارن از خودشون خالی میشن. زهد در دنیا یعنی از خودت خالی شدن.
بگذر
از خوابت، بگذر از استراحتت، بگذر از آسودگی تن، بگذر از حساب و کتاب‌های دنیایی، بگذر از دقت و دیسیپلین و جایگاه و مقام. آره مثلا جالبه گاهی مثلا تو فرودگاه می‌بینی آقا همینا که دارن مثلا میرن کربلا، خیلی مثلا به قول معروف شیک، تر و تمیز، خیلی مثلا ظاهر آراسته، خب خوبه، خیلی عالی، مؤمنیش ایام بعد اینطوری باشن، ولی اونجا میگه آقا خلاف این با اتفاق میفته. یه گرد و خاک میشه تو پیاده روی، یه دفعه همه خاک آلوده، همه غبار آلوده، که آقا بدونی اینا حالا بر اساس وظیفه اگر این لباس خوب رو، این عطر رو، این اودکلون رو غیره 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 انجام میده که کار درستیه، ولی بدونی که یه جایی همه اینا بی‌معنی میشه، یه جایی همه اینا کنار گذاشته میشه. آره این برای اینه که شما برگردید اون اصل انسانی خودت. بچه کوچیک که بودی که بر اساس فطرت عمل میکردی چه جور بود؟ تو اون یه خورده به قول معروف خاک بازی میکردیم با بچه‌های دیگه، بعد اونجا همونجا اگر مثلا فکری نمیکردی که الان نهار بشه برم فلان رستوران، همونجا اگه یه نفر مادر یه غذای میآورد، یه بچه یه بیسکویتی هم میآورد، همونو میخوردی، همونو نهار تلقی میکردی،
همونجا
لذت هم میبردی، همونجا دعوات میشد، همونجا حل و فصل میکردی، تموم میشد. ببینید آدم هایی که تو کوچکترین چیز تو شهر خودشون گیر میدن، اونجا بزرگترین مهمترین اتفاقات، دعوا، زمینه دعوا پیش میاد. ولی میگه آقا به خاطر امام حسین بگذر، تو ظاهر سید الشهدایی، یعنی خیلی راحت این گذشت. خیلی چیز دشواریه، یعنی گاهی اوقات آدما اگه گوشه ماشینشون به ماشین گیر بکنه نمیگذرن،
بله.
یه خط بیفته نمیگذرن، یارو جلو در پل خونش پارک کرده، حالا علاف هم نشده ها، اصلا طرفو داره میزنه که اصلا تو نباید میذاشتی، ولی یه دقیقه، ولی اینکه من معطل نشدم، تو پایین ماشینت وایساده بودی. ولی اونجا این میشه گذشته از همه اینا. یا من ارادر اذا اراد الله به عبد خیرا غزف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، چون سرمنشأ همه خوبی ها میشه این محبت و عشقی که برای انسان به وجود میاد. سید الشهدا علیه السلام بر اساس اون ابتلایی که در عالم پیدا کرده، در بین همه انبیا و اولیاء الهی، ابتلای ویژه‌ای که پیدا کرده، خواسته که هیچی برای خودش بر نداشته، هیچی برای خودش نخواسته. یعنی افراد به محض اینکه بیان بگن خب الان دارم من سینه میزنم واسه کی، نکنه بچه‌هاش مثلا به جایی رسیدن، نه بچه‌هاش هم به اسارت رفتن، نکنه خودش یه مقامو نمیدونم مثلا پستی مثلا در دنیا، نه سر بریده که میگه تمام. وقتی میگی آقا ارباب بی کفن، تمام، یعنی هیچی برای خودش بر نداشته. یعنی از این دنیا ببینید کفن حداقل چیزیست که همه مسلمان های عالم از این دنیا بر میدارن. میگن آقا از مال شخص هم برداشته میشه، میگن از مال شخص به اندازه یک کفن سهم داره. آقایی که برای خود یک کفن از این عالم بر نداشته، آقایی که برای فرزندان خود آقایی به معنای پست و مقام و فلان بر نداشته، فرزندان او، خانواده او به اسارت رفتن، اینجا آدم ها دیگه نمیتونن با این آقا حساب و کتاب کنن. ها اگه ما داریم فلان کار انجام میدیم فلان اتفاق میفته. لذا اون مقصد همه خوبی ها و مبدأ همه خوبی ها سید الشهدا علیه السلام هست و رفتن به سمت سید الشهدا علیه السلام.
چون خود سید الشهدا سلام الله علیه حساب کتاب نکرد، خود سید الشهدا اصلا معادلشون متفاوت بود، گفت که اصلا حسین جنس غمش فرق میکند، جنس حرکت سید الشهدا، جنس این غم اصلا متفاوته در عالم. و همونطور که فرمودید، یعنی ما اگر میخواییم به خیر برسیم باید خودمون رو برسونیم. اگر میخواییم به اون جلوه های آخر الزمانی رو ببینیم که به ما وعده داده شده است، آن بهشت آخر الزمانی، آن بهشت موعودی که اتفاق میفتد، الان یه جلوه شو میتونیم ببینیم. آقا این اتفاق قرار بیفته در سطح وسیع تر، در سطح کلانتر، مگه بده؟ مگه بده این اتفاق بیفته؟ یعنی الان داره تمهید میشه دیگه، آماده سازی میشه.
بله،
درسته.
این آماده سازی خیلی مهم هست. یعنی شما به شما گفته می شود به عنوان صفت ایمانی سخا داشته باش، سخاوت داشته باش. بعد سخاوت قرار است داشته باشی، یه موقع میگه آقا من سفره پهن میکنم، بستگانم میان سر سفره.
بله.
یه سفره پهن میکنم، مثلا روزه سید و شهدا میگیرم، مثلا همسایه ها میان.
بله.
هیئت محلمونه، هم محلی ها میان. یه جایی دارم تو شهرم میگیرم، مثلا همشهری ها و همیهن ها میان، خودی ها هستن. یه موقعی یه نفری تو کربلا داره سفره پهن میکنه برای یه نفری که یه جای دیگه یه عالم زندگی میکنه. نه قرار هست که این آقا بره مثلا چین مهمان او بشه، نه قرار هست که این آقا بره آلمان مهمان او بشه، نه دید و بازدیدیه، نه اینها با هم دیگه همکارن، قرار گذاشتن. یعنی یه شبی حقیقتا من توی یکی از این سالا پیاده روی یه جایی در موکبی استراحت میکردیم، دیدم تقریبا 5 نفر از 5 جای مختلف دنیا، ملیت مختلف با هم داریم توی اتاق میخوابیم، استراحت میکنیم، سر یه سفره نشستیم، با هم حتی نمیتونیم حرف بزنیم، مثلا اون 2 تا کلمه انگلیسی بلده، من 4 تا کلمه عربی بلدم، مثلا یه جوری داریم در حد اینکه مسائل اصلیمون و اعتماد داریم به هم، داریم محبت میکنیم به هم دیگه. بله، یعنی شما به وسط یه بیابون شما مهمان یه خانه میشی که اون رو نمیشناسی. آدم ها میخوان برن هتل میگردن، یه هتلی که بگن امن باشه،
میکنن که اماناتشون رو بذارن فلانشون بذارن توی
بله. ببین اینا اون تمهیدها هستش. یعنی اگه قراره که در دوران ظهور سپاه حضرت به جای حرکت بکنه، قرار است مردم به جای حرکت بکنه، قرار است ملحق بشن، دقیقاً اون ویژگی ها رو پیدا کردن، دقیقاً کی میزبانه، هر کی پست خودشو، جایگاه خودشو، موقعیت خودشو پیدا کرد. یعنی الان کسانی مثلا از ایران یه جاهایی تو عراق مثلا رفتن موکب زدن، با اون کسی که ملکو ازش گرفتن و موکب زدن مثل برادر شدن با هم دیگه. من یه جایی خیلی عجیب بود، یه موکبی تو طریق رفتم، دیدم که خادمای این موکب همه ایرانیان، صاحب موکب عراقیه. من گفتم شما کی هستی؟ چون ما از لرستان 60 نفریم هر سال میایم این موکب، خادم این موکبیم. تو موکب خود صاحب موکب با 3-4 نفر هستن.
بله.
خادما ما هستیم. اون کسی است که خرج میکنه، ما کسیم که کارا رو انجام میده.
جارو گذاشته، جارو برات داره.
بله، اصلا خرجم او داره انجام میده. بعد ما فقط خادم این موکبیم. آقا شما کجا؟ اینجا کجا؟ این آقا کجا؟ چجوری پیدا کردین همدیگه رو؟ چجوری هماهنگ شدیم با همدیگه؟ دو تا داداش با همدیگه یه مغازه میزنن، 6 ماه بعد ممکنه به اختلاف بخورن، به ناراحتی بخورن، ولی شما 10 سال یه موکه بود دارید با همدیگه میگردونید، با همدیگه کاراش انجام میدید، به اختلاف نخوردید. چرا؟ به خاطر اینکه یه مقصد مشترکه، به خاطر اینکه اون اراد الله به عبد خیرا تحقق پیدا کرده و اینا همه دارن آماده میشن، انسانهای آخرالزمانی که دارن در مسیر حق تربیت میشن. مگه باطل نداره آدماشو تربیت میکنه؟
بله.
حق هم داره تربیت میکنه، متأی تربیت غیبیه، تربیت الهیه، یه دست غیبی پشت مسئله هستش که اینطور افراد با این شور و شوق. یعنی اگه به اینها بگی آقا مثلا این مبلغی شما داری در راه سید و شهدا خرج میکنی، هر کار دیگه بهش بگی سختشه. اینو تست کردیم، هر پیشنهاد دیگه شما بهش بدی میگه نه من دلم میخواد اینجا، دلم میخواد به این ظاهرات داده بشه. این یه اتفاق ویژه هست که داره هدایت الهی، اذا اراد الله به عبد خیرا غزف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته.
حب زیارته، احسن. خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عباسی، استفاده کردیم، لذت بردیم. پایان بخش این برنامه ها در خدمت جناب عالی بودیم و در خدمت این بحث بسیار محتوایی و ارزنده، و انشالله که در همین مسیر ثابت قدم بمانیم هممون، انشالله کرارن زیارت نصیبمون بشه، انشالله با معرفت از شما هم التماس دعا داریم. خیلی ممنون و متشکرم. زنده باشید. انشالله یه وقت دیگه باز هم فرصت بشه در خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند باشیم. شما رو به خداوند متعال میسپارم.
سلامت باشید. انشالله ممنون از لطف شما.
خواهش میکنم. گفت که به پایان آمد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. این حکایت همچنان باقی است. تکرار میشود، چه ما باشیم چه نباشیم، چه برخی ها مخالفت کنند، شبه اندازی کنند، برخی ها هی سنگ اندازی کنند، این حکایت تکرار خواهد شد و انشالله تا قیام قیامت این محبت، این عشق سید الشهدا ابو عبدالله الحسین در دل مؤمنان جاری و ساری خواهد بود. انشالله که استفاده کردید، بهره بردید از این لحظات. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر، دعای فرج دارم. پایان بخش این برنامه، این آخرین برنامه ما، این مسیر بهشتی، دعای همیشگی ما باشد که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. تا دیداری دیگر بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صباح و مساء ولا ابكي على بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزهای جد غریبه. کار مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه، آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان، آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.